رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
وکلایی که تعیین کرده از غیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول میدارم.
یه مستند راوی دیگر رو تقدیم و حضورتون کنیم از داخل آسانسور ساختمان شهر رادیو. بریم بیرون و سوار خودروی ترابری بشین. نمیدونم کدوم یکی از همکاران رو قراره در خدمتشون باشین، ولی یه چیز رو خوب میدونم که امروز قراره با آقای هادی صحبت کنیم. آقای هادی یکی از مستندسازان خوبی هستن که تو حوزه انقلابم کارهای خوب داشتن و مستندی که ایشون کارگردانی کردن و قراره ما در موردش بریم به گپ و گفت بشینیم امروز در راوی پیشمرگان هست. من زیاد توضیح ندم، بریم که صحبتهای تکمیلی رو از زبان خود آقای محسن هادی کارگردان و نویسنده مستند بشنویم. سلام، با شما هستیم؟
سلام، بفهمید.
خب باید بریم میدان ونک، فعلا همین محدوده رو من میدونم، ولی حالا آدرس دقیق رو قراره برام پیامک کنم. مرسی. خب دوستان عزیز شنونده، تا ما آدرس رو از طریق این برنامه‌های کاربردی پیدا کنیم و بدونیم که و ببینیم که از کدوم مسیر بریم، شما همراه ما باشید تا برسیم به محل گفتگو.
شما رو یه وقت جلوتر نبش خیابون ونک پیاده میکنم. پیاده اولی کوچه سمت چپ که برید
زودتر میرسید.
10 دقیقه اختلاف زمانی داریم.
آره خب مشکلی نیست، من به این جلوتر پیاده میشم. سلام آقای هادی.
سلام،
خوبی؟ این وقتتون بخیر باشه. آقا من الان تو خیابون 25 هستم، پلاک خب. چند؟
ماشینتون رو یه جا پارک کنین.
خب
محمد پلاک 24 طبقه 2.
24 طبقه 2 باشه، میرسم خدمتتون. مرسی، خدا نگهدار. سلام، حالتون چطوره آقای هادی؟ شما هستین؟ خوبی؟ حالتون چطوره آقای هادی؟
هم به زرف بکنیم.
بله، من از خیلی وقت دارم زرف میبرم، از اون زمانی که تو ترافیک موندیم و همکار ترابری من اون مره خیابون پیاده کرد که من زودتر نمیرسم. خوبی شما؟
سلامت باشید، مرسی.
آقای هادی چند سالتونه؟ خودتون رو کامل معرفی کنین، تحصیلاتتون چی بوده، چی خوندین و اینکه چی شد دست به دوربین شدین؟
من 42 سالمه، جامعه شناسی خوندم. اینکه چی شد دست به دوربین شدم خیلی قصه دور و درازی داره، چون بحث تازه‌ای نیست و اساسا با دوربین زندگی میکنم.
از چند سالگی؟
فکر میکنم 17 سالم بود که شروع کردم به عکاسی. بعدش دیگه شاید مثلا یه 6-7 سال بعدش هم شروع کردم به مستندسازی.
آقا صرف 914 ها رالی سیز؟
من تبریزی هم.
به من بگید که اولین مستندتون رو در چه سالی ساختین؟ تو چه حوزه ای؟
من اولین کار مستندم 84 آره 84 اون موقع اولین کار من اصلا تهیه کننده مستند شدم، کارگر
14 سال پیش.
آره آره اون موقع ما رفتیم ایلام و از محرومیت و فقر ایلام یک مستند ساختیم که همزمان بود با، یعنی پیش از سفر آقای رئیس جمهور و آقای احمدی نژاد رفتیم و اونجا ساختیم و دیگه فکر کنم پخش هم شد از تلویزیون اگر اشتباه نکنم.
اولین تجربتون تو تلویزیون هم پخش شد؟
آره
چرا حرفه‌ای ساختی؟
چیز بود بین، یعنی کسی نرفته بود اونجا، نمیتونم بگم نمیتونم بگم کارم حرفه‌ای بود، ولی مهم بود که اصلا برای خودم اصلا انگار داشتیم کشف میکردیم ایلام شهر مقاومت ایران به این وضعیت، خیلی تلخ بود وضعیتش. و دیگه بعد از اون شروع شد، یادم نیست چندمین کارم بود که همین پیشمرگان رو دست گرفتم، 7 قسمت مستند شد،
مجموعه مستند پیشمرگان.
آه.
مستندی که امروز قراره در موردش با شما گفتگو کنیم. 6 قسمت؟
7 قسمت.
7 قسمت؟
آره این یک مجموعه 7 قسمتی بود. این را ایده این بود که ما بریم حوادث سالهای اول انقلاب در کردستان رو، مناطق کردنشین رو، یعنی غرب ایران رو بریم چیز کنیم، بازخوانی کنیم.
چرا حالا غرب ایران؟
ببین ما هر کاری میتونیم بگیم، چرا الان چرا نشستی مثلا، چرا نایستادی،
نه مثلا چرا نگفتی مثلا قلب این داستان تهران، میدونی انقلاب.
من که دنبال فیلم ساختن از انقلاب نبودم، من دنبال فیلم ساختن از حوادث سالهای اول انقلاب در غرب کشور بودم، متوجهید؟ یعنی اگر موضوع فیلمم انقلاب بود شاید 29 بهمن تبریز رو میرفتم میساختم مثلا، میگم. ولی مشخصا به طور ویژه مسئله شده بود که اون حوادث رو بریم بازخوانی کنیم. که حوادث هم میدونید دیگر دقیقا از 23 بهمن 57 شروع شده و تا 5 سال طول کشید.
پنجاه و هفت سال شکستن بغض مردم ایران بود و بغض نشسته بر گلوی کردها سنگین تر از همه. کردها رنج سالیان کشیده بودند، تحقیر، فقر و جنگ. دوران قاجارها زندان کردها بود و دوران پهلویها سیاه چال آنها. شیشه عمر قاجارها زمانی شکست که آتش جنگ جهانی نخست بر جهان افتاده بود. دولت ایران ضعیفترین دوران خود را می‌گذراند و کشور اوضاعی متزلزل داشت. روس‌ها از شمال، عثمانی‌ها از غرب و انگلیسی‌ها از جنوب می‌تاختند.
به من بگید منابع مستند را از کجا به دست آوردید؟
قسمت اولمون چون خیلی تاریخیه و تقریباً میشه گفت خیلی فیلم نداریم از اونها. یعنی من توی این مجموعه مستند رفتم یه حدود 20 و چند سال قبل از انقلاب رو، یعنی ریشه های حوادث رو سعی کردم اونجا بررسی کنم. اونها موضوعات تاریخی طبیعتاً نریشن محوره، ولی در ادامه بیشتر چیز گفتگوهای شاهدین عینی ماجراست. بیشتر این چیز سهم نریشن خیلی کم میشه توی قسمت های بعدی.
آقا شاهد رو چطور پیدا کردید؟ منابع قسمت اول که خیلی سخت بوده احتمالاً.
ببینید آره منابع قسمت اول بیشتر کتابخونه ای بود، کار سختی هم بود.
فکر کردن ارگان‌ها سازمانه که با همکاری می‌کردن.
ببین نریم تو اینجا، من مثلا تو واقعا یادم میفته خسته میشم.
پس همون بوروکراسی پیچیده یه داری.
حالا نمیدونم، ببینید اون موقع که اصلا تصمیم گرفتم اونجا بریم فیلم بسازیم، من با یک مسئله مواجه بودم، اون هم این که یک روایت نمیگم حالا شست رفته، ولی اصلا منبع قابل اتکایی نمیتونستم پیدا کنم من. خب یه چند جل مجله چشم‌انداز ایران بود، بعد کار نکرده بودن، از یک زاویه دید بود، با حجم انبوهی از منابع مواجه بودم که مال احزاب مسلح کرد بود که فی الواقع طرف مقابل ماجرا بودن. و این ور هم میدون انقلاب رو من شخ زدم که بتونم کتاب پیدا کنم.
سخت بود؟
نبود. ببینید یه کتاب بود به نام شهید چمران که اونم کتاب نیست، دو سه تا مصاحبه است اون موقع با روزنامه کیهان کرده، کردنش کتاب. فی الواقع منبع پژوهشی نیست. و این شد که من رفتم تحقیقات میدانیم رو انجام دادم، یعنی رفتم سنندج و با پژوهشگرهای مختلف دیدار کردم و تونستم باز یکم رفتم روزنامه ها رو بررسی کردم و طول کشید، یعنی این بحث این جنبه تحقیقاتی میکنم طول کشید.
عناصری در ارتش حضور داشتن که بعدها این عناصر به حزب دموکرات کردستان پیوستن، اینها به دلیل وابستگی هایی که به حکومت قبل داشتن در حقیقت طراحان اصلی این سناریویی بودن که پادگان رو به سقوط کشوندن و با سقوط پادگان مهاباد جمعیت زیادی رو حزب مسلح کرد که قسمت عمده از اینها بر موج احساسات در حقیقت سوار شده بود، یعنی مردمی که واقعا نمیدونستن، تعداد زیادیشون جوانهایی بودن که نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته.
بحث پژوهش این مجموعه مستند طول کشیده؟
الان خیلی یادم نیست بتونم بگم که مثلا چند ماه پژوهش رو چند ماه طولی،
چون که اینه که حتما اینقدر که سخت بوده پژوهشش زمان بیشتری نسبت به تولیدش بود.
بگم اساسا این فیلم کلش پژوهش بود، میدونید، یعنی اینطوری نبود که من صفر تا صدش رو بتونم یه جا پژوهش کنم بعد بگم حالا میریم تولید. به مثلا من یه کلمه داشتم به نام پیشمرگان کرد مسلمان، خب از اونم دوتا کلمه داشتم جمعاً، مام رحیم احمدی و سردار شهید محمد بروجردی، این دوتا. خب چطوری تشکیل شد؟ کلش یه متن شعاری بود که رفتیم پیش حضرت امام اینطوری بود تموم شد. حالا من باید میرفتم پیدا میکردم مام رحیم احمدی کیه، کجاست، بروجردی که شهید شده. خب برای همین اساسا فیلم پژوهشه. و شاید جالب باشه براتون بگم، من توی یعنی توی خاطرات خوندم که آره امام رحیم احمدی کسیه که همراه محمد بروجردی رفتن و از امام خمینی دستور تشکیل پیشمرگان مسلمان کرد رو گرفتن و از این حرفا و فرماندهشون بود و اینا. من اون موقع ایدم این بود که من برم روایت پیشمرگان مسلمان کرد رو بسازم، یعنی توی اون حوادث یه گروهی هم فعال بودن که اسمشون پیشمرگان مسلمان کرد بود، یعنی اینا یه سری آدم های مذهبی سنندج و مهاباد و اون حوالی بودن و اینها با اون گروه های که عمدتاً هم گرایش های کمونیستی و چپ داشتن، اینها با اونها زاویه جدی داشتن، یعنی با ایدهشون مخالف بودن و درگیر شده بودن که بعدن میان با سازماندهی شهید بروجردی یک سازمانی رو تشکیل میدن و میجنگن، سالها میجنگن، یعنی بسیار نیروی موثری بودن اونجا. ایده من تو این کاری بود که من برم روایت اونها رو بسازم و کل کارم همینه، یعنی توی کار شما هیچ کسی رو جز خود پیشمرگان کرد مسلمان اونجا نمیتونید پیدا کنید، که البته نریشن کمک کرده دیگه، لابلای روایت اینها رو با نریشن.
وقتی که دولت سقوط کرد تمام مقرهای مثلا پاسگاه های منطقه رو وارد کردن حزب دموکرات.
دو خطی رو در توضیح این مستند نوشتن که این مستند به تاریخ، به خلاصه از تاریخ کردستان در زمان قاجار و پهلوی پرداخته و اشاره‌ای به مبارزات اونها در اوایل پیروزی انقلاب
داره. کسی که اینو نوشته فیلمو ندیده، اصلا در قاجار حرف زدن، حرف نزدیم ما، به اون ریشه تاریخی که من اشاره کردم.
پس میفرمایید که اتفاقاتی هست که منجر به پیروزی انقلاب شد؟
نه اینطوری نیست. ببینید ما مسائل کردستان و البته آذربایجان هم همینطوریه، ولی به طور ویژه کردستان، مسائل کردستان از بهمن 57 شروع نشده، مسائل کردستان از شهریور 1324 شروع شده، یعنی اون دوره‌ای که بعد جنگ جهانی دوم اونجا یک دولت خودمختار یعنی فدرال تشکیل شد با رهبری قاضی محمد و دولت پهلوی رفت سرکوب کرد، اعدام کرد و منحل کرد فرقه حزب دموکرات کردستان رو و تقریبا یه 25 سال اگر اشتباه نکنم یه محاق داشتیم، حالا بیشتر از 5، یعنی عددها رو الان حضور ذهن ندارم، ببخشید. و تو این دوره 20 و چند ساله فعالان سیاسی کردستان یا در تبعید بودن یا در زندان بودن و اونجا به شدت تحت تبعیض دوره پهلوی بود، یعنی تحت تبعیض‌های بسیار شدید. قبل اون هم تحت تبعیض بود، یعنی همین اتفاقات محصول تبعیض‌هاییه که دولت اقتدارگرای دوره پهلوی به اون مناطق اعمال می‌کرد. توی 23 بهمن 57 این دوباره عود کرد. ببین اصلا شروع نیست 23 بهمن 57، این عود دوباره یک داستانه، اما با یک حالت پیچیده تر، چون که اونی که مثلا کسی که اومد رهبری کرد این حوادث و جریانات رو، این کلا خارج از ایران بود و برگشت ایران و اصلا سیر مسائل رو جای دیگه ای بردن، یعنی مسلحانه شد و داستانهای تلخی پیش اومد. به این لحاظ من رفتم، یعنی یک قسمت اشاره کردم که کلا اون دوره داستان قاضی محمد چی بود، چی شد، کجا رسید و رسید به اینجا.
آنها سالها بعد و درست زمانی که آتش اعتراض مردم استبداد پهلوی را شکست، دوباره به ایران برگشته و فعالیت‌های خود را از سر گرفتند.
همه قطع خوشین لعیز بود و بیز بود و بربری نهاتو، همه همه شهر دیگه دولتی بود.
یه سوالی دارم، از بین این 7 قسمت کدوم قسمت رو خیلی خودتون دوست دارید و کدوم قسمتش مربوط میشه به دوران پهلوی خاص؟
ببینیم، فقط قسمت اول مربوط به بحث‌های تاریخیه، فقط قسمت‌های بعدی دیگه، یعنی تو قسمت اول ما میرسیم به 23 بهمن 57 که توی مهاباد حزب دموکرات کردستان میره پادگان ارتش رو چیز میکنه، تسخیر میکنه و تخلیه میکنه سلاحش رو. دیگه از اونجا به بعد روایت کاملا امروزیه، یعنی شاهدان عینی دارن میگن که چی شد. مثلا یه قسمتش مربوط به حوادثیه که توی مهاباد اتفاق افتاده، ایل منگور داره داستانش رو میگه. مثلا اونجا یه عشیره‌ای بود تو حوالی مهاباد و پیران شهر مشهور ایل منگور، اینها از تاریخی ترین عشایر کرد هستن، توی همون منطقه ساکنن. اینها دقیقا از همون 23 بهمن با حزب دموکرات شاخ به شاخ شدن، دقیقا یعنی مقابلشون ایستادن و جنگیدن و خیلی هم شهید دادن. من بذارید همونجا یه نکته بگم، من موقعی که داشتم میرفتم یعنی این حوادث رو فیلم بسازم، هم در تهران هم در تبریز، همه هر کی منو میدید چیزش این بود که چیز دیگه، یعنی مثلا این فیلمت در موضوع تقابل کردها با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هاست. من چون تحقیق کرده بودم میشناختم، یعنی قبل از شروع فیلمم میدونستم اونجا چیه، میگفتم تو این فیلم من بارها اینو داد زدم، فریاد زدم، الانم میگم، گفتم که ببینید این دوگانه کرد و ایران، دوگانه کرد و انقلاب اسلامی، یک سوء تفاهم بسیار بزرگیه. من تو این فیلم نشون دادم که اساسا اونجا خود کردها، یعنی افرادی از کردها با افراد دیگه ای از کردها سر موضوع چیز کردن، تقابل کردن. یعنی حوادث کردستان نه حوادث خاص مثلا من تهران نشین بود، نه حوادث خاص اون بود، حوادث همان، یعنی یک مسئله هممون بود،
مثل انقلاب مسئله هممون.
بله بله، مسئله هممون بود و قبل از اینکه کسی هم از تهران بره اونجا، دقیقا مردم همونجا مقابل این کار مسلحانه ایستادن. حالا جزئیاتش رو خیلی نمیخوام اشاره کنم چون خیلی داستان داره. بالاخره
اون وقت گفتن بعد یک کمیته بذاریم، کمیته انقلاب اسلامی دشهر رو دوستان.
ما چند تا مغر رو باز کردیم، یه مغر در کافه آمد بود، یه مغرم در پیران شهر.
ما این قسمت رفتیم یه روستایی رو پیدا کردیم به نام دولاب. دولاب تقریبا توی البرز، یعنی تو منطقه بخش جنوبی سنندج، وارد کوهای البرز که میشی دیگه انتهای یه جاده تهش میرسه به یه روستایی میشه دولاب، یه جای بسیار زیبا، از اون روستاهای پله‌ای فلان، خانگاهداری، محیط بومی بسیار بکر عالی. ما رفتیم اونجا، یه نفر رو پیدا کردیم توی دولاب. یک شب یک اتفاق بسیار تلخی میفته، اونم اینه که نیروهایی از حزب کموله میان روستا رو محاصره میکنن. میدونید دیگه احزاب اون موقع الان هم میکنن، میرفتن باجی میگرفتن از روستایی ها، یعنی خرجشون اینطوری در میورد. یه شب میرن این روستای دولاب رو محاصره میکنن و مردم شب تا صبح توی پناه، توی دالانی بچه ها و زن ها چیز میشن، پنهان میشن و مرد ها میجنگن با اونها و تا صبح هم فکر کنم 20 چند نفر هم شهید شدن اونجا. یک نفر اون شب با پای پیاده توی برف خودش رو میرسونه به سنندج و خبر میده چه اتفاقی افتاده و روستا رو نجات میدن. ما یه نفر رو پیدا کردیم.
چطوری پیدا کردین این آدم؟
نه اینکه خب آدم برای من و توی تهران نشین اینها آدم های ناشناخته این توی سنندج که همه میشناسن این آدم کیه. نکته اینه که من و شمای تهران نشین اونقدر غافلیم که فکر میکنیم چطوری این اصلا اون آدم باید مجسمش به تهران نصب بشه، نه اینکه سوال باشه برای ما. میدونید در هر صورت ما رفتیم خدمتش، یک صبح تا شبم اونجا بودیم. یه آدم بسیار خوب، دوست داشتنی، روایت خوبی داشت. با هم بودیم یه صبح تا غروب رو و قسمت جذابی در اومد، هم داستانش داستان جذابی بود هم خودش خوب صحبت کرد. این قسمت رو خیلی دوست دارم. یه قسمت دیگه هم داریم که رفتیم توی سقز حاج عمر رو پیدا کردیم و ایشون من تقریبا هر کی رو دیده بودم به من گفته بود که باید بری پیش حاج عمر و سوال شد برم کیه حاج عمر. گفتم ببین این مهمترین فرمانده ما بود و گفت خوش عمر رو بده. گفتم نه جواب نمیده به تو. گفتم چرا؟ گفتم نمیده، ول کن اصلا راحت نمیده. و من فهمیدم که بسیار معترضه، بسیار دلگیره، بسیار ناراحته و به صورت بسیار ناامیدانه من رفتم سقز. یعنی من وقتی رفتم سقز فقط یه دوستی من گفته بود اونجا برو یه بهرام نومی از پیدا کن ببین کمکت میکنه یا نه. رفتیم بهشون زنگ زدیم، اومد دنبال ما، برد خونشون، نشستیم، بعد پذیرایی کرد. میدونی که آدم بسیار شریفی هستن، بسیار آدم های دوست داشتنی هستن. بعد گفتم یه چند فیلم میسازیم اینها. گفت خیلی خوب باش بریم. منو برد پیش آج عمر. بعد ایشون هم خیلی خوب ما رو تحویل گرفت. من متوجه شدم که ایشون فرمانده یه گردان بود اون موقع، یه گردان از پیشمروان بود. پدرشون شهید شده توی این حوادث، این فرزند شهیدن. پدرشون یه ریش سفیدی بوده توی سقز که تونسته بسیاری از تحولات رو تغییر بده اون موقع. خودش و برادرش هم اون موقع فرمانده بودن و جنگیدن تا چیز. این قسمت هم قسمت بسیار خوبی شد. حس بسیار خوبی داشتم نسبت به حاج عمر. واقعا یک فرمانده زبردستی بود، معلوم بود.
شب ساعت 3:30 الی 4 بود، اینها حمله کردن به ما از چند متری هم با 106 و قمپاره 120 و با اونها ما رو میزدن.
چهار صبح چه حمله کردن به طرف پایگاه، تا ساعت 12:00 روز مقاومت کرد تا تانک ها چی؟ حمله بر شدن به طرف منقب.
توی بانه ما رفتیم با آقای قادرخانزاده دیدار کردیم. 6 برادرشون شهید بود، 2 برادرش جانباز بود، خودش پاش قطع بود جانباز.
بالای جانه.
بله، کل طایفهشون جنگیدن برای انقلاب و نصف قبرستان بانه مال این هاست، شهدای این ها. خلاصه که یه چنین کاری بود. حالا رفتیم با اینها. از کجا رسیدیم به اینجا؟ پرسید تحقیقات رو پرسید که گفتم کل شهیدات رو
دیگه. من پرسیدم که 7 قسمت بود پیشمرگان و تو این 7 قسمت کدوم بخش خیلی به دلتون چسبید؟ آره، به دلتون نشست؟
آره، دولاب چون داستانی تر بود رو بیشتر دوست داشتم و
بانیه خیلی برای من الان که دارم میشنوم جذابه. وای وای که مستندش رو ببینم.
آخه خیلی داستان داره. ببین مثلا توی بانه 15 خرداد اگر اشتباه نکنم 64 تاریخش رو میشه دقیق کرد، روز 15 خرداد توی راهپیمایی 15 خرداد موشک زدن، نزدیک 600 نفر آدم کشته شده. ببینید رقم داریم میگیم ما، 600 نفر یعنی قتل عام. شنیدید؟ نه نشنیدید، کسی دیگه هم نشنیده. فقط در حد همه استان کردستان و اینها گفته میشه. این یه بار تو رونمایی همین مستند توی خبرگزاری تصنیم، این سردبیر سیاسیشون بود چی بود واسه شما یعنی مصاحبه میکردیم، گفت که آقای هادی حالا اون ایام هم فکر کنم یه بمب‌گذاری چیزی شده بود تو کردستان. گفتم با توجه به حوادث اخیر که کردستان مهم شده اینا، حرفشو قطع کردم همونجا. گفتم ببین داستان همینه، با توجه به حوادث اخیر کردستان براتون مهم میشه. کل ماجرا همینه، چون نشستی تو مرکز اساسا تو کردستان رو نمیبینی، که برات مهم من باشه. وقتی میری تو دلش میبینی که او چه حماسه ها، چه داستان ها، چقدر بزرگن اینها. اما چون دور از مرکزه، چون دور از مرکزه شما اصلا نمیبینیدش. ببینید 15 خرداد 600 نفر شهید دقیقاً در یک لحظه. عکسش هم من دیدم. یعنی یه پارک اونجا راهپیمایی میکردن پر جنازه. دنیا رو میتونه تکون بده. کو روایتش تو رسانه ما؟ کو سینما چرا نرفته دنبالش؟ من هم وقتی رفتم بانه این رو چنینم عجب، مگه میشه؟ بله شده. مگه میشه یه خانواده رو پیدا کنه که 6 تا شهید، 3 تا جنباز، نصف قبرستان ماله. ببین نصف قبرستان پسر خاله، پسر عمه، پسر دایی هست.
بچه های عشایل منگول باسته قطعی شدن و همیشه عملیات ها را انجام میدادن و
از عوامل فیلم نگفتیم چه کسانی شما رو همراهی کردن تو این مستند سر؟
آره، تصویربردار کار وحید فرجی بود و بودنش هستن باعث ساخته شدن فیلم بود، چون وحید خیلی با تجربه تر از من بود. در واقع از سر دوستی لطف کرده بود اومده بود تصویر بگیره. آرام باید کارگردان خیلی هم با سابقه است، الان هم یکی از مطرح ترین مستندسازهای کشور ماست. بودنش باعث شد که من اون موقع خیلی تجربه کمتری داشتم، بودنش باعث شد که من بتونم کار رو بهتر انجام بدم. تهیه کننده مون آقای غفوری هم که خب
در حال
مدیر شبکه افق هست. آره متاسفانه الان مدیر شبکه است، اون موقع تهیه کننده آزاد بود و بهتر میتونست.
من تماس گرفتم باشون صحبت کنم، گفتن که چون حالا سمت مدلی دارم خود آقای هادی بهترین مدیر.
آره آقای غفوری اون موقع چون آزادتر بود بهتر میتونست به این کار رو برسه و خب طبیعتاً آسلین بود که اصلا این کار ساخته شد. به ما اعتماد کرد، روحیه داد، همه راه ها رو باز کرد برامون. عرض خدمتون آره مهمترین هر همین دو نفر بودن.
یه خدا قوت به محسن هادی که هم پژوهش کرد هم کارگردانی کرد، همین که با عشق مستندش رو ساخت. متشکرم، ممنونم از شما شنوندگان عزیز امروز مستند راوی که در این بخش گفتگو هم همراه من بودید.
حالا هر وجه بس خاکم آبادو چه حساب کنی حد دقیقه خونه ده نفر ریخته شده.
عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما شد قسمت دوم برنامه راوی بود. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و همراه باشید با رادیو نمایش. ممنونم از همه شما که همراه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش شدید. و به پایان این بخش رسیدیم. همراهان شما در این بخش حسین سلطانی تهیه کننده، امیر هوشنگ کریم نیا هماهنگی، راحل بستامی صدا بردان، مهسا بهرامی پشتیبان صدا و من مهناز شعبانی. در انتها از همه شما عزیزان دعوت میکنم دومین قسمت نمایش گپ دوستانه رو بشنوید و از همه شما خداحافظی میکنم با سرود شب خوش و با امید فردا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
گپ دوستانه، نوشته فاطمه حسنوند،